عزیز میگیم که خب آخه عزیز من اون نماینده ها و استانداران عزیزی که شما بهشون اطلاع دادین اگه میخواستن وقت گرانبهای خودشونو صرف این مسائل کنن، وقتی میخواست توی باندبازی های سیاسی و زدوبنده که آقایون شرکت میکنن شرکت کنه. خب برادر من وقت نمیمونه واسه آدم که اینجوری، یا مثلا کی میخواست بره توی مراسم های تقسیم رانت و چه میدونم زمین خاری شرکت کنه، یا اصلا برن تو اون جلسات معروف تشخیص جهت باد موافق بشینه تصمیم درست بگیره. این همه کارهای مهم و سخت و طاقت فرسا رو دوش یه نماینده استاندار هست، بعد شما میگه این حیوانکی بیاد به گزارش علمی شما توجه کنه که بر اساس اون اصلا آیا زلزله بیاد آیا نیاد؟ نمیشه که. شما از این به بعد هم لطفاً آقایان و خانم های معاونت پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی کل کشور، این گزارشاتون رو بفرستین واسه ما، ما قول میدیم انقدر تکرارشون بکنیم همه عالم و آدم متوجه بشه. خب ما میخواستیم بریم سراغ بحث جمعیت، ولی این ماجرای زلزله‌ای که توی شمال غربی کشورمون اومد باعث شد که امروز بیخیال جمعیت بشیم و به همین بهانه نگاهی بندازیم به مسئله زلزله توی کشور خودمون و یه مقایسه هم بکنیم این زلزله رو با مثل کشور زلزله خیزی مثل ژاپن. در هر صورت متاسفانه اون گوشه از کره زمین یه منطقه به شدت زلزله خیزه و این پدیده‌ام انقدر مرگبار و فاجعه آفرینه که اصلا نمیشه دست کمش گرفت یا اینکه ازش چشم پوشی کرد. و اما بریم مقایسه کنیم زلزله های مدل ایرانی و مدل ژاپنی رو. اول بریم سراغ زلزله های ژاپنی. ژاپن هم همونطور که میدونید یکی از زلزله خیزترین کشورهای دنیاست و انقدر این پدیده تو این کشور اتفاق میفته دیگه برای مردم عادی شده. اما نکته مهم این عادی شدن اینه که توی ژاپن انقدر بناها و ساختمونها اصولی و علمی ساخته میشن. اصولا اگه شما در زمان شدیدترین زلزله ها تو خونتون باشید و بدشانسی خاصی هم نیارید اونجا براتون اتفاق خاصی نمیفته. اما زلزله ای که سال 2011 توی ژاپن اومد خب خیلی خیلی قوی بود، 9 ریشتر بود و پشمندش هم یه سونامی وحشتناک که همطور که میدونید امواجی به ارتفاع 15 متر رو به ساحل آورد. از بخت بد توی محل زلزله هم چند تا نیروگاه اتمی بود و همه اینا دست به دست هم داد تا حدود 15000 نفر کشته بشن. خود مقامات ژاپنی این زلزله رو بعد از جنگ جهانی اول بزرگترین بلایی میدونستن که توی کشورشون اومده و واقعا هم زلزله‌ای بود که قدرتش برابر با قدرت شاید چند تا بمب اتمی بود. و اگه توی کشور دیگه‌ای به غیر از ژاپن با اون همه امکانات و تجهیزات و علم روز و بناهای مهندسی ساز میومد واقعا شاید تلفات میلیونی میداد.
دست به دست من بده و به پای من بیا، به خونم روز مالش
شادی ها
فردا مال ما.
دست به
دست من بده
خب آرتا، اینجور که معلومه ماجرای برخورد صدا و سیما با این زلزله و باستابی که ازش نشون دادن یه کمی عجیب غریب بوده. چی بوده ماجرا، تو خبر داری؟
آره والا، ما که این مدلش رو تا حالا ندیده بودیم. تلویزیون ایران تا اخبار ساعت 2 بعد از ظهر امروز حتی یه دونه زیرنویس هم در مورد زلزله نرفتش. منم که با یکی دو نفر از افرادی که به اینترنت دسترسی داشتن تو ایران صحبت کردم، اونا یا از زلزله دیشب خبر نداشتن یا اینکه فکر کرده بودن که یه زلزله معمولی بدون تلفات و اینا بود.
عجب. یعنی چی واسه چی آخه؟ چطور ممکنه همچین چیزی؟
والا ما هر چی با بچه ها فکر کردیم آخرش نفهمیدیم که این دیگه چه مدلشه. من نمیدونم، یعنی تو صدا و سیما صلاح ندونستن که مردم بفهمن زلزله اومده؟
شاید هم نخواستن مثلا شب احیا تحت تاثیر زلزله قرار بگیره، ترسن مردم مثلا چه میدونم احساساتشون جریحه دار بشه.
نمیدونم والله، شاید. حالا جالبه که با وجود این که مثلا نماینده شهر ورزقان توی مجلس به خبرنگار هسته ایران گفته که مردم ورزقان و روستاهای اطراف شدیداً به چادر و پتو احتیاج دارن و این اقلام اصلا موجود نیستش، اما همونجا وزیر کشور توی مصاحبه با خبر ساعت 14 تلویزیون گفته که هیچ کمبودی تو مناطق زلزله زده وجود نداره و آره ما طبق دستور رئیس جمهور داریم جلساتی رو برای بازسازی این مناطق برگزار میکنیم و خلاصه از این حرفا.
یعنی آقای وزیر رسما تلاش میکردن ماسمالی کنن یه جورایی؟
آره دیگه، آره کلن ایشون سعی میکردش که توی مصاحبه با تلویزیون بگه که همه چیز تموم شده و خلاصه. بعد از اون نماینده ورزقان به خبرنگارو گفته که اولین تیم امدادی 7 ساعت بعد از زلزله به مناطق زلزله زده رسیدن. تو این 7 ساعت هم خود مردم داشتن اجساد و مجروحا رو از زیر آوار میکشتن بیرون.
خب پس به نظر میرسه نه اینکه الان میدونی کام مردم ایران از اخبار خوش مختلف سیاسی اقتصادی اجتماعی خوش صدا و سیما نخواسته که با پوشش دادن درست حسابی این زلزله حال مردمو بگیره ایششون رو خراب کنه دیگه.
بله.
خب آرتو از روزنامه ها خبر داری چی ها نوشتن در بر زلزله؟
اونا که دیگه اصلا ول معطلن. روزنامه کیهان و رسالت و ابرار انگار که به هیچ وجه انگار توی مملکت زلزله اومده و انگار توی کشور دیگه منتشر شدن.
عجب.
صفحه اول روزنامه کیهان تیتر بزرگش این بوده امروز: ناامن کردن مرزهای سوریه، سناریوی جدید غرب علیه مقاومت.
عجب.
بله، زیر اونم درباره رگبار و رعد و برق و اینجور چیزا تو هفت استان نوشته، یه عکس گل و بلبل هم به عنوان عکس یک روزنامه چاپ کرد.
یعنی واقعا درباره رعد و برق و نمیدونم سوریه و اینا تیتر رفتن، ولی درباره زلزله به این مهمی هیچی ننوشتن.
نه به خدا، هیچی. تازه روزنامه رسالت هم تیتر زده که ترکیه مرکز سازماندهی تروریست ها در سوریه.
عجب.
زیرش هم یه عکس بزرگ حاج حسین رضازاده رو زده که با وزن برداره ایرانی دارن واسه دوربین عکاس این روزنامه بای بای میکنن.
ببین حالا شاید چه میدونم تو صفحات لایشون بالاخره روزنامه کشور یه چیزایی باید نوشته باشن. زلزله بوده دیگه.
نه تو بگو یه جمله، یه کلمه، هیچی اصلا و ابدا.
ای بابا، خب دیگه چی داری واسه همون بگی؟ حالا تا حالا که همش نفوس بد زده، یه چیز بامزه بگو تو رو خدا آرتا.
چیز بامزه ده والا. چیز میگن که حالا تو این هاگیر واگیر ایرانسل هم هی داره فرت و فرت واسه مشترکاش اسمس میزنه که برای مشارکت در طرح بازسازی حرم امیرالمومنین و ساخت صحن حضرت فاطمه در نجف اشرف یه پیامک خالی به فلان شماره ارسال کنی. خلاصه یه زهر و مسئله بود قدیما، چی میگفتن؟ چراغی که به خونه رواست
به مسجد حرامه.
آره دیگه، آره الان فکر کنم یه چیزی تو همین مایه ها شده ماجرا.
الان البته میدونی که مسئولین دقیقاً همینو دارن رعایت میکنن دیگه. حالا یه دو سه تا کلمه این برامبرش، یعنی شده چراغی که آدم میتونه ببره تو ونزوئلا و لبنان و سوریه و اینا، چرا بده مردم خودش استفاده کنن پر رو بشن.
و دقیقاً همین جوریه. الان یکی از افتخارات دولت‌های نهم و دهم اینه که رفتن توی ونزوئلا و طبق آخرین استانداردهای جهانی برای مردم مظلوم اونجا ساختمون ساختن. بعد تو ایران زلزله میاد، 10-15 تا روستا کلا نابود میشن میرن.
عجب عجب. خب دیگه دست درد نکنه. آره. امروز تو گوش تلخ شدی، همش هم خبرای بد دادی دیگه، بس دیگه، ممنونم ازت. خب
نه چیزه، ببین من یه سری کارهای مطالعاتی دیگه هم کردم که میخوام اونا رو بگم.
نه مرگ من لازم نکرد، خفمو کرد، بس دیگه. الان ببین همه خبر بد دادی، الان دیگه کافیه.
نه به خدا اگه برم. ببینید اصولا زلزله در اثر
ببند میکروفونو سامی ببند. دوباره اومد رو آنتن جوگیر شد، داد داره میزنه اونور. داد نزن، صدات به جایی نمیرسه، میکروفونت قطعه، صدات کسی نمیشنوه که. پشت خودشو.
عرض تقدیت عمیق به بازماندگان زلزله اخیر آذربایجان، مخصوصا روستاییان و کوخنشینان. 33 سال گذشت، هنوز کاخنشینان کاخنشین هستند، هنوزم کوخنشینان کوخنشین.
سلام فرجی جان، منم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم این اتفاق و این فاجعه رو. و این سوال برای من پیش میاد که چرا یک آخوند وقتی میمیره تلویزیون یا کلا یک هفته عزای عمومی اعلام کنند و خیلی غم انگیز و ناراحت کننده است. اون وقت این همه هموطن صدها نفر تو این شرایط پیش اومده و فوت کردند و زیر آوار موندن و هیچ اتفاق انگار نیفتاده.
من فقط خواستم بگم که این زلزله ای که تو ایران اومده تمام بدنای ما رو شروع کرده لرزیدن. اونایی که تو ایران هستن فکر نکنن تنها بودن. ما هم اینجا برای خودمون لرزیدیم از لرزش تو ایران.
آقای زرقامی دست درد نکنه از بابت برنامه خنده بازار دیشبه. حتی فرشید منافی هم که عامل تهیه نیسته برنامه غمگین اجرا کرد. به کجا میخوای بری آقای زرقامی؟
بله، تعدادی از تلفن‌های شما دوستان بود، گفتیم که واکنش تلویزیون جمهوری اسلامی به این زلزله شمال غربی کشور خیلی عجیب و غریب بود و ظاهراً آقایون خیلی علاقه زیادی نداشتن مردم بفهمن چه اتفاقی اونجا افتاده. خب همونطور که توی 21 هم اشاره شد بهش، آقای احمدی نژاد در حالی که کشور هنوز درگیر زلزله پریروز آذربایجان، دست مشای جون و بقای جون رو گرفت و با چند تا از وزیرای کابینه تشریف بردن سفر زیارت سیاحتی مکه و مدینه. فردا هم قرار توی اجلاس سران کشورهای اسلامی شرکت کنه که طبق گفته خودش اساس شکل‌گیری این سازمان اینه.
سازمان کنفرانس اسلامی اساساً برای دفاع از ملت فلسطین و برای آزادی سرزمین‌های فلسطین تشکیل شد.
بله، بازم مثل همیشه پای مردم مظلوم فلسطین وسطه. خب استاد دیگه چی باعث شد که شما وسط زلزله بذاری بری سفر؟
شرایط امروز هم شرایط خطیری است. تحولات گسترده در حال وقوع هست. جریانات و عوامل گوناگونی در این تحولات دخیل هستند. یک مقدار وضعیت پیچیده است. دشمنان هم با تمام توان مشغولند. بخش قابل توجهی از انرژی دولت‌ها و گروه‌های مسلمان معطوف شده به درگیری‌های داخلی و حذف و ضربه زدن به یکدیگه. شاید لازم بود که یک مشورتی بشه.
آها، پس شما رفتین سفر مشورت کنید. ببخشید شنوندگان عزیز، شما چیزی فهمیدید از حرفای ایشون؟ یعنی که دشمنان در هم پیچیدند و شرایط دنیای امروز مبنی بر آن میباشد که بوده و هست و خواهد باشد که شرایط منطقه را بتواند بشود. بی خیال بابا استاد، نپیچون انقدر ما رو، خودمون پیچیم. چی میگی؟ خب یه کلام بگو، دلم مسافرت میخواست دیگه. سال دیگه این موقع من مرمیز کجا باشم؟ از این سفر مفرام خبری نیست. پس مردم عذر منو موجه بکنن، منم قول میدم از همون دور حواسم به زلزله زده ها باشه. زیارتم که رفتم برام همشون دعا میکنن. اینجوری بگو انقدر آسمون ریسمون نبافت دیگه. خدا وکیل ما که نفهمیدیم چی گفت ایشون. یعنی آخرشه ها واقعا. خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسر ها، در هر صورت آدم ها الان روی کره زمین به دو دسته خدا پرست و خدا نپرست تقسیم میشن دیگه. غیر از این که نیست. بعید میدونم تا حالا مطالعه ای انجام شده باشه بدونیم افراد این دو دسته دقیقاً چقدر هستن، ولی اینو میتونیم بگیم که قرار بر اینه که دیگه بعد از این همه بزن و بکوب و بالا و پایین تو تاریخ بشری، دیگه آدما بر اساس اعتقاداتشون در مورد خدا با هم درگیر نشن دیگه. اگرم میبینید هنوز هم این برنامه کلی جنگ و درگیری و بزن و بکوب و ایناست، بیشتر به پول برمیگرده و به قدرت تا به خدا. فقط اون گوشه دنیا تو چند تا فرقه تندروی کشورهای مسلمان هستن کسایی که هنوزم خودشون رو نماینده خدا روی کره زمین میدونن و به همین دلیل هم به خودشون حق میدن که در همه چیز ورود کنن و برای همه چیز از طرف خداشون تعیین تکلیف کنن. این یه دسته رو که فاکتور بگیریم براشون، آرزو کنیم که خداشون یه عقل درست و حسابی بهشون بده، بقیه آدما از این نظر به یه بلوغی رسیدن به نظر خیلی ارزشمند و به درد بخورم میاد. در هر صورت خدا هر چند برای خداپرستا مسئله مهمیه، اما دیگه به عنوان عامل اختلاف و درگیری بین مردم مسئله مهمی نیست و این خودش میتونه پیشرفت بزرگی برای بشریت باشه. اما مادر بزرگ قصه‌شو امشب با این جمله شروع کرد که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. اون برای نوش گفت که یه شهری بود اون قدیما که مردمش هر بلایی که سرشون میومد مینداختن گردن خدا و میگفتن که حتما خدا اینجوری خواسته و دیگه کاریش هم نمیشه کرد. سالها که نه، قرنها، پادشاه ها و حاکمای زیادی با همین کلک به اون مردم حکومت کردن و اون مردم اون همه ظلم و بدبختی رو که بر سرشون اومده بود تقدیر خدا میدونستن و فکر میکردن که هیچ کاری نمیتونن بکنن و از اون وضعی که داشتن نجات پیدا کنن. مادر بزرگ میخواست برای نوش بگه که چجوری دونستن و سواد و آگاهی تونست به اون مردم اینو بفهمونه که مسئول همه چیز خودشونن و خدایی هم اگه اون بالا هست همه چیزو به خودشون واگذار کرده، که دید نوش خوابش برده. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
زندگی دیکته گفت و ما همش غلط، پشت غلط عشق رو نوشتیم با الف، نقطه گذاشتیم ته خط. منو از اول همه جا نشوندن آخر کلاس، حالا میگن یه کاری کن، میگن حسابت با خداست. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت.
ساعت